بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والامرز اقوام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات گذشته‌ای که مزاحم عزیزان بودیم، یه نکته هایی به عنوان دیده های اصلی درباره دین اشاره کردیم که با بحث های اخلاقی و ارزشی هم تناسب داریم. اصولاً بینش یک شخص دیندار که قوام دین به اعتقاد به خدا و معاده، با بینش دیگران در ریشه تفاوت داره. دو نوع نگرش هست، هم به هستی، هم به انسان، هم به ارزش ها. دیدگاهی که ابتداعاً انسان هم به طور طبیعی به اون تمایل داره اینه که این موجوداتی که ما در عالم میبینیم، درکشون میکنیم و از جمله خودمون، این موجوداتی هستن مستقل، دارای یک قوانینی، شرایط خاصی به خودشون هستن و گاهی با هم ارتباطاتی هم دارند. یه خود به اصطلاح فنی بخوایم بگیم ذاتاً مستقلن، ذاتشون مستقل از ذاتهای دیگه هست، ولی بالعرض با هم ارتباطاتی پیدا می کنند. این تنها مربوط به انسان ها نیست، کل هستی همینطور. آسمان خودش یک ذاتی داره، زمین همینطور، کرات دیگه یه ارتباطاتی هم با هم دارن، گاهی هم تصادم پیدا می کنن. این درباره کل هستی که هر موجودی را یک نوع استقلالی برایش قائل هست. تأثیر و تأثیرات، ارتباطات، اینا به یک معنا و یک تعبیر عامی بالعرضه. در دین خود این اصل به طور کلی زیر سؤاله، بلکه برخلافش. اولا همه عالم نسبت یک موجود دیگری که محسوس نیست، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، ما نمیتونیم درست بشناسیمش، احاطه بهش پیدا کنیم، همه اینها نسبت به اون به تعبیر اصطلاح که امروز در فلسفه اسلامی رایج هست، یک وجود رابط هست، یک ربط هست. خودش هیچ استقلالی، هیچ موجودی نداره. ولی این مسئله نیست که همه بفهمند، خود این یک معرفت عمیقی است در طول سالهای زیادی تحقیقات، علم آموزی و چیزهای دیگری باید بهش رسید و درک کرد. اما حقیقت این به یک معنا فقط یک موجودی است که خودش قائم به ذات است، مستقله، احتیاج به چیزی نداره، چیزی نمیتونه درش اثر بگذاره، او در همه چیز اثر میگذاره، اونم خدای متعال. همه موجودات دیگه نیازمند او هستن. حالا به تعبیری گاهی گفته میشه عین الربتن، گاهی گفته میشه فقر محزند، انتم الفقراء الالله، به طور اطلاق بدون هیچ استثنایی. این در باره کل هستی هست. دوتا دید با هم بسیار متفاوته. هر موجود این میز با این دوتا موجود هم ربطی برام ندارم. من با شما چه ربطی برام ندارم؟ من یه موجودی هم قائم به ذات خودم، شما هم قائم چه ربطی هم؟ بله گاهی ارتباطی برقرار میشه، تماسی، تأثیری، تأثیری، من هم چه با خودش قائم به ذات خودش. اون میگه هیچ چیز قائم به ذات نیست جز ذات مقدس هم. درباره کل هستی، درباره انسان، تصور ابتدایی که هر انسانی از خودش داره. حالا هر میگیم ما همه را احسان نکردیم، مشاهده نکردیم، اما که تجربه داریم، اونایی که دان تجربه کردیم از خودمون، دیگران همینه. من یعنی همینی که میبینیم، من رفتم یعنی این بدن رفت از اینجا به اونجا، من فکر میکنم یعنی مغز من داره کار میکنه، مغز کار میکنه، من میخورم، من میاشمم، میشینم، میگم، تصمیم میگم، همش همینه. بله بعضی چیزاشو نمیبینم، در درون خودم هست، خبر ندارم، ولی خب بعدها علم ثابت کرده معده ای هست، نه کبدی هست، ریه هست، قلبی هست، ولی اینا هم میشه دیدش، بازش کرد، تشریح کرد، نشون دادن. این میشه من، مجموعه ای از اعضا و جواره هست که میشه من. این در یه شرایطی نفس میکشه، غذا میخوره، حالا کب کب فرسوده میشه، از کار میفته، اینا یا تا تموم میشه اینا دیگه، نه میخوره، نه میاشامه، نه نفس میکشه، نه حرف میزنه. میگم مرد. مرد یعنی چی؟ هیچ چی، تمام شد. تصور ابتدایی نسبت به هر انسانی ابتدا اینه. بعد ها یک گوشه های چیزهای کم کم علم و راه های دیگری که بعدا خواهیم گفت اشاره میکنیم و اونا به کمک بخواهد اومد، یک اندکی از امور نادیده و نامحسوس ما هم کم کم میشناسیم و بلکه به اینجا میرسیم که اصلا من حقیقی اون امر نادیده هست. اینا یه لباسی است، میشه این لباس هم کند و اون من باشه. این هم درباره انسان. اون میگه غیر از این بدن چیزی نیست، هر چی هست نیست همین. ادیان میگن نه، اصل حقیقت انسان اون روحشه. یسالون کان روح، قل روح من امر ربی. حالا این جواب است یا به قول بعضی ها تفره رفتن از جوابه، یعنی شما نمیفهمید من امر ربی، یا نه یه جوابیست. امر اصلا خودش یه حقیقتیست که شما درک نمی کنید. به هر حال خب طبق اون دیده اول انسان، من، زید، امر، تقی، نقی یه عمری دارند، در یک زمانی میگن به وجود آمدند. حالا ساده ترش از مادر متولد میشه، جلو ترش نطفه شون یه وقتی هم میمیره تموم میشون دیگه، میرن میدادنش تو خاک، اگر نه اندره میگنده کثیف میشه، میرن زیر خاکش میکنن گندش در نیاد تموم. اون دید میگن نه، یک دوران کوتاهی از زندگی انسان بود، بعد از این زندگی داره الال ابد، هیچ وقت نخواهد بود. تو تا نظر کاملا متضاد، یک عمر محدودی 70-80 سال 100 سال، اون وقتا که خیلی بوده میگفتن 1000 سال و چند صد سال و اینا، ولی بالاخره همین هاست. در مقابل بی نهایت اصلا قابل مقایسه نیست. این دو تا اختلاف اصلی دینداران با بی دینان یا جاهلان یا سطحی نگران، اسم شک بزنیم، با ادب تر صحبت کنیم. بعد یه مسئله دیگه پیش میاد که همه ما اون چه درک میکنیم اول فقط با دیدنی هامون است، حس و بعد یه جور دیگه درکی داریم یا یه چیزی رو که با حس درک کردیم وقتی ازش هم جدا میشیم باز یک اثری هنوز درش در ما هست، صورتش هنوز تو ذهنمون هست، بوش تو مشاممون هست، چشیدیم هنوز مزش تو ذائقه‌مون هست. خب اینم یه جور درکیست، یه خود لطیفتر از اون درک حسیست که فقط باید با تماس حسی و مخلوط شدن با ماده شیعی ادراک بشین. دیگه اونایی که خیلی دانششون عمیق است و اینا هم معتقد میشن نه، یه درکی فوق اینا هست به نام درک عقلی، اون خیلی لطیفتر و عمیقتر و نرواز. اونا که اینا میگن معمولا میگن فیلسوفان، اونا معتقدن که یه چیزی غیر از درک داری مثلا ربطی به اینا نداری. حالا خود اونها هم مراتبی داره نظرهاشون و اینا، آیا این دنباله ادراک حسیست یا نه اصلا یه چیز مستقلیست، بدون حس هم میشه وجود داشته باشه، چجوری پیدا میشه؟ مکاتب در زمینه معرفت هست که هزاران سال مورد بحث بوده، هنوز هم مورد بحث است و به یک نتیجه قطعی همه کس پسندی نرسیده. به هر حال این سه جور درک دیگه اما دین میگه یه جور دیگه درک هم هست که نه از راه حس است، نه خیال و وهم است و نه عقل شما هست. یه جور درکی ممکنه برای کسی پیدا بشه، افاضه از یک عالم دیگه، اونم هست. حالا اثبات میشه یا نه، ما اثبات بکنیم یا نه، چگونه، حرف دیگری است. میخوام اختلاف دیدگاه ها رو عرض بکنه. اینم یه اختلاف بین دینداران با اونایی که کمابیش یا ضعف دینی دارند یا منکر دین هستند. تو این مسئله ادراکات بین این متخصصین معرفت شناسی و اینا یه بحثی هست که ما یه چیزایی هم به نام ارزش درک میکنیم، خوب و بد، زشت و زیبا. میگیم عدالت خوبه، ظلم بده. این چجور چیزیه؟ نه با چشم میبینیم خوبیشو، نه صورتی در ذهن ازش داریم، اما یه چیزی هم درک میکنیم. بلا هیچ کم نمیتونه بگنه اصلا درک نمیکنم، دروغه محضه. همه انسان ها کما بیش را قبول نمید. این چه جور درکی؟ از کجا پیدا؟ به هر حال اینا اجمالاً فیلسوفان اسمش رو گذاشتن اون قوه که رو درک میکنه اسمش عقل عملی است. اون وقت بحث کردن که این عقل عملی با اون عقل نظری چه ارتباطی دارن، خیشاوندی دارن یا نه اصلا دو موجود مستقل دارن، ربطی به هم ندارن. و حالا هر کدومشو گفتیم ما، ملاک اصلی خوبی چیه؟ این چطور میشه به آدم میگه این کار خوبه یا بده؟ راست گفتن خوبه، دروغ بده؟ چرا؟ به کسی عکسش بده. ملاکش چیه؟ اینا جام و کاتب مختلفی هست در فیلسوف، بین نظرهای فیلسوفان احصائش مشکله، اصلا چند جور نظر هست. بالاخره این کسانی معتقدن که ما یه عقلی داریم، ما اصلا یه موجود مستقلی است، کارش هم همین درک خوبی رو بدی، چرا هم نداره، اصلا این یعنی چش یعنی چی؟ یعنی صورت ها رو میبینه، این چرا میبینه نداره دیگه، چش یعنی همین. یه چیزی داریم به نام عقل عملی، خوب و بدی درک میکنیم خاصیتش. حالا یا خوشتون میاد یا بدتون میاد، میپسندید، این از که هست دیگه. حالا دو توابعی هم داره بحثای دیگه. بنابراین ما یک اختلاف داریم در اصل هستی، یا هر موجودی یک استقلالی داره در وجود خودش، قائم به ذات خودش هست، دیگران باشند یا نباشند این هست، ربطی به چیزای دیگر نداره. یا نه، موجودات اینجوری نیستن، بعضی قائم به بعضی دیگه هستن. حالا به عنوان مثال برای تشبیه به ذهن، آیا اگه من نباشم این درک شکل و رنگی که الان دارم میشه وجود داشته باشه؟ من الان دارم قیافه شما رو میبینم، یه صورتی از شما تو ذهنم هست، حالا اگه من نبودم اصلا میشد این صورت ذهنی وجود داشته باشه؟ بعضی ها معتقدن همه عالم نسبت به یک موجود فوقانی تر این حالت رو داره، مثل صورت ذهنی میمونه برای شما، یه مرتبه ضعیفی است از اون وجود نفس شما، یه پرتویی است، شعاعی است. اون نسبت به یه موجود دیگه که ما نمیشناسیمش همین حالت داریم. این همینطور سلسله هست تا میرسه به یک موجود که همه نسبت به اون مثل، حالا تشبیه غلطی است، حالا برای تقریب بزن، مثل حالت ذهنی میمونه برای انسان. اگه او اراده کند هست، اگه اراده نکند چی نیست. الان شما میتونید تو ذهنتون تصور کنید گنبد حضرت معصومه رو، تا من نگفته بودم و شما تصوری نداشتید الان ازش، الان این به وجود اومد. تا توجه شما هست این صورت تو ذهن شما، توجه تو وقتی رفت سراغه ایسی دیگه مثلا نمیتونی. مگه مجددن دوباره تصور کنین، دوباره تو ذهنتون میاد. همه عالم نسبت به موجودهای فوقانی، حالا چند مرتبه است اینا خدا میدونه، ما یه همچون مرتبه مراتبی هست تا میرسه به یک موجود که همه هستی در مقابل او مثل این صورت ذهنی میمونه نسبت به نفس ما. اگه بخواد هست، نخواد اصلا نیست. هیچ استقلالی اینا که از خودش نداره، یه دیدیست دیگه، حالا تصوریست، حالا یا درست یا را درست، خب تصورشو بگید. دین اینجوری میگه، البته دین اینا رو برای همه میگه، اینا مشکل فهمیش. اگه آدم بفهمه که نسبت به خدای متعال چه، کم کم میرسه به اینجا که که در مقابل او فقر محض، هیچی از خودش نداره، هر چی داره او میده، تا او میده، نداد میگم میشه میدادم اینجور بفهم. و ضمناً درک هم مناسب به این حسی و خیالی و عقلی که شما گفتید نیست. یه جور درکاییست برای یک کسایی پیدا میشه، حالا منحصرم نیست به صاحب ادیان، یه آدم عادی هم گاهی یک چیزایی درک میکنند که کسای دیگه درک نمیکنند، چشمشون ندیده، گوششون نشنیده، یه چیزی یهو درک میکنند. حالا همه شما شنیدید در روانشناسی جدید یه بحثی هست عنوانش تلپاتیه، یعنی احساس از دور. یعنی گاهی آدم اینجا نشسته یهو یه چیزی رو حس میکنه، هیچ دلیلی هم نداره در دور و برش، تجربه ثابت کرده یا میشه که یک کسی ممکنه اون طرف دنیا در اون حال یه توجهی کرده، این الانه اینجا احساس میکنه. عنوانش معروفش تلپاتی، احساس از دور. این میشه همچیزی بگنم. راجب آدمیزاد هم میگن آدمیزاد حقیقتش این بدن نیست، یه جوهریست. یه جوهر هم بگه من نمیدونم یعنی جوهر یعنی چی، خلاص یه موجودیست در باطن انسان، حقیقت انسان اونه. این مثل لباس میمونه، دائما داره عوض میشه، بدن عوض میشه. میگن هر 8 سال یه بار میگن تمام سلولای بدن عوض شده، ولی اون هست در جای خودش هست اینا. و اون میتونه حتی رشدی داشته باشه، قوتی پیدا بکنه، کارهایی بتونه انجام بده که اصلا ربطی به بدن نداره. ما هر کاری میخوایم بکنیم احتیاج به بدنمون داریم، باید با بدنمون عضلاتمون کار میکنیم. حتی وقتی تصور ذهنی هم میکنیم، تجربه نشون میده که سلولای مغز دارن فعالیت میکنن به کمک اینا سلولا، اما اثبات میکنن که آدمیزاد ممکنه جایی برسه که اون روحش قوتی پیدا کنه که بتونه بر این عوامل مادی هم غالب بشه، هیچ احتیاجی به بدن هم در اون کارش نداشته باشه. نمونه عینیش که بسیاری از علما و انسانشناسان اینا در عالم زیستشناسان به خصوص گیج شدن و هنوز جوابی ندارن، مثلا مرتازین هنده. این چیزیست خب میشنویم ما اینا، ولی یه واقعیت انکار نشدنیست. من بچه بودم این وقت یادم توی مجله یه مقاله خوندم که این سوال برای یه در زیستشناسان در مغرب زمین مطرح شد که آیا ممکنه یه چیزی باشه تحت قوانین زیست شناسی نباشه اما یه قدرتی پیدا کنه یک کسی. اومدن چند تا علمی که مربوط به انسان بود، از زیست شناسی، روان شناسی، روانکاوی، انواع متخصصین اینها جمع شدن، یک شورای تشکیل دادن، تصمیم گرفتن مدتی برن در هندوستان با این مرتازین زندگی کنن، ببینن اینها چی دارن، چجوری این کارها براشون پیدا میشین. و این کار کردن و بعد همه تصدیق کردن که این کاری که اینها میکنن با هیچ یک از قوانین این علومی که ما سر و کار داریم جور در نمیاد. یه مشت استخونی سیاه چهره میاد اینجا، یه جلوی قطاری داره با سرعت حرکت میکنه، دست شمچی میکنه، قطار با بیزه. شعر نیست اینا، واقعیت داره، هست نمونهاش هست، مردم اطراف دنیا هر سال یکی از درآمدهای هندوستان ایناست، گردشگرانی که میرن برن با مرتازی رو تماشا کنن، کاراش رو ببین، کارهای عجیب غریب میکنن، خبرهایی میده از گذشته، آینده، حتی از آینده. هیچ چیزی هم ابزار علمی هیچی هم در اختیارشون. غالبنم خشک و استخوانی و رنگ سیاه سوخته آفتاب خورده، کم حرف با کسی هم که علاقه ایم ندارم، به زور باید یه حرفی از دهنشون درآمد، اعتنایی هم کسی ندارم، اون مشغول. این چه جور موجودیه؟ این قدرت از کجا پیدا میکنه؟ بالاخره یه هم چیزهایی هم را کمابیش لااقل به عنوان اینکه ما نتونستیم هنوز حل بکنیم اقرار کردن که چنین مسائلی هست، امیدواریم در آینده بشر بتونه حل بکنیم. البته کسانی که خیلی زود ادعاهای بیدلیل میکنند و اینا معتقدن که اینا همه طبق قوانین زیستشناسی و علمی و فیزیک و شیمی و این الفاظ و به خیال خودشون یه راهکارهای کلی هم نشون دادن که اینا طبق چه قوانینه. شاید شنیده باشید، من باز بچه بودم، تازه افکار ماتریالیستی و کمونیستی و اینا رواج پیدا کرده بود حتی تو داخل حوزه‌های علمیه. یه ایدئولوژی داشتن اون وقت، دکتر ارانی بود اسمش، ایرانی بود اصلا ولی تحصیل کرده شوروی بود و آلمان و ایدئولوژی معروف ماتریالیست بود و کتاب هایی داشت، روزنامه ای داشت. از جمله یک کتابی داشت که من خودم خونده بودم در بچگیم، اسمش عرفان و اصول مادی بود اسم کتابه. این کتاب در مقام این بود که بگه این عرفانی هم که شما میگید و میگید این ورای عوامل مادی هست و به روح انسان مربوطه، اینا این هم طبق اصول مادیه. اسم کتاب شمین بود، عرفان روز یه جزوه ای بود، این کتاب چه ای بود. به خیال خودش مثلا این تلقین است و نمیدونم چیه، در اصل تلقین اون سوال میشه تلقین چیه؟ میگه تلقین مسئله فیزیکیه، مسئله زیستشناسی تلقین. این که من تلقین میکنم به خودم، حالا فرض کنیم با تلقین باشه، من کیم که تلقین میکنم؟ تلقین میکنم یعنی چی؟ به هر حال منظورم اینه که یه همچون نظریاتی در این که همه چیز مادی هست و با اصول مادی میشه. اونایی که منصف بودن گفتن نه یه چیزی هم ما نمیدونیم، اون چه ما قبول داریم چیزایی است که با اصول مادی، اونا دیگه شو که نمیدونیم. منصف هاشون اینجور بود. اما یه عده کسانی گفتن نه یه جور شناختی هست بعضی انسان ها پیدا میکنن، اصلا طبق این قوانین مادی نیست، در اختیار خودشون هم نیست، از یه جای دیگری باید بهشون نفاذ بشه، تحت اختیار اون کسی است که بهشون میده. اسمش وحی است. اینها نقطه های اصلی است که دین با بیدین تفاوت های ریشه ای داره، در اصل هستی که هر موجودی مستقل است یا نه، در اینکه آیا بدن همین انسان همین بدن است، یک چیزی به نام روح وجود داره که احکام مخصوص به خودش داره. لااقل میتونن کسانی از محدوده این احکام قوانین مادی فراتر برن، چیزهایی بفهمن که با این ابزارهای مادی فهمیده نمیشه، کارهایی بکنن که با ابزارهای مادی انجام نمیگیره، حتی ممکنه مرده ای رو زنده کنن. و انکه تحیی الموتا به اذن الله. اینا مال دینداراست، بی دینا میگن اینا بی خود میگن کشک خیال میگن میبافن دروغ. خب حالا ما که معتقدیم و به این چیزها، این چه زندگی ما با زندگی دیگران چه فرقی میکنه؟ حالا آدم معتقد باشه یا نباشه، بالاخره گرسنه میشه میریم غذا بخوریم، نان باید باشه بریم بخریم بخوریم سیر شیم، حالا بگو وجود مستقل دارد نام یا ندارد. اون قضا اینجوری میخواییم، میخوام پول در بیاریم، خب میریم کار میکنیم، قرارداد میبندیم، مزد میگیریم یا رشوه میگیریم یا دزدی میکنیم. چه دین داشته باشه چه نداشته باشه قبلش هست. در بین مسلمان ها دین داره هم پیدا میشه، دزد، رشوه خار پیدا میشه. خب این اون دین اونا را آدم به معتقد بشه با اینا چه فرقی داره؟ شاید من یه بار دیگه هم اینجا نقل کرده باشم، حالا شاید هیچ کدوم آقایون نبوده، ما گاهی یه سوالاتی سایتمون به اصطلاح سوالاتی از رو میکنن یا سوالات مکتوبی میفرستن برامون که جوابی. یک کسی سوال کرده بود که آگه من بنا رو بذارم به اون چه میفهمم کار خوبه انجام میده، هرچی هم میفهمم کار بده انجام میده. خدا هم رو انکار نمی کنه اما خیلی هم دعایی ندارم باش اگه هست ارتباطی برقرار کنم. من چه اشکالی داره اینجور زندگی کنم؟ من کار ندارم، خدا هست یا نیست، حالا کرم در منظومه شمسی و منظومه دیگری هست یا نیست، چجور آدم کاری نداره باش؟ من باش کاری ندارم، میخواد باشه میخواد نباشه، من اون چه میفهمم خوبه انجام میدم، هر کنم میفهمم بده انجام نمیدم، دنبال کار و زندگی هم هستم. غذای خوب بخورم، لباس خوب بپوشم، چه دیگه این چه تو چه عیبی داره این؟ سوال کرده آدم ساده هم نبوده که همچه سوالی مطرح میکنه، ولی برای خیلی از نسل جدید ما این سوال مطرح است که خودشون هم به این فکر نیفتند. این رسانه های مجازی دائما بهشون تزریق میکنند، کی گفته این آنان را بافتن ساختن، آخونده برای دکون خودشون درست کردن، این حرف رو میخواه برای نیست و تو میفهمی یک کاری خوبه بکن، نمیفهمی بده نکن، برو زندگی تا بکن، خوش باش. و این خطری است که نسل آینده ما را به شدت تهدید میکنه. با خیال نکنیم نسل آینده ما مثل بچگی ما میمونه، میگفتن نماز بودیم چشم، حالا چه نماز بخونیم چی، روزه هم میخواستیم مثل بزرگترها روزه بگیریم، اونا نمیذاشتن روزه بگیریم، خواهم میدیدیم بزرگترها رو کاری میکنن، میگفتیم درسته ما مانیان، حالا اینجور نیست، از در و دیوار میباره که فکر خودت باش، فکر لذت خودت. منطق اصلی اینه چی دوست دارم چی دلم میخواد. تو خونه عالم مجتهد بچه بزرگ شده، درس دینی خونده، کتاب دینی، والا حرفا، میگه چرا همچی کنیم؟ من دوست دارم. نکنم که من دوست دارم، شما نمیخوای نکن، من دوست دارم. یعنی خداش هوای نفسش، از اون کس کسی اطاعت میکنه، اون دلخواه خودش. این در و دیوار میباره اینا و در دانشگاه های ما داره تزریق میشه به دفعه. ما باید نسبت به این مسائل آینده کشورمون و نسل بچه های خودمون باید احساس مسئولیت کنیم. در جلسه های گذشته عرض کردیم که یکی از مباحث مهمی که بین دینداران و غیر دینداران مطرح است اینه که ریشه ارزش ها از کجاست. یکی میگیم کار خوبه، ارزشمنده، این از کجا پیدا میشه؟ به چه دلیل؟ چرا میگیم کار خوبه اون کار بده؟ اشاره کردیم که مکاتب مختلفی هست و اما از نظر دین یکی از نقطه های اصلی اختلاف بین دینداران و غیر دینداران که دین میگه همه اینها اگر کمک کنند به قرب انسان به خدا خوب است و اللهی خوب ذاتی و اصیل نیست مگر مقدمتاً چون زمینه ایست وسیله ایست برای که کار خوبم ازش میاد. یعنی حالا به تعبیر بنده ارزش ها رو باید دو دسته کرد، یه ارزش اصیل یه ارزش وسیله‌ای مقدمی. ما در کارهای عادیمون عادی زندگیمون هممون این دو جور ارزش قائله. گرسنه اون که میشه، اونی که برای ما ارزش داریم سیر شدنه. اما میریم پول میذاریم تو جیبمون، میریم دکان نونوایی، اونجا معطل میشیم تو صف تا نوبتمون بشه، پول بدیم میگیریم، میگیم این نون اینقدر ارزش داره. ارزش داره یعنی چی؟ یعنی من میتونم بخورم رفع گرسنگیم بشه، زنده بمونم. اصل ارزش اصیل اون حیات من هست و سیری منه، اون رو دنبالش هست. این مقدمات ممکنه چند سالم طول بکشه، باید درس بخونم، شغلی پیدا کنم، درآمدی، همه اینا ارزشمنده، اما ارزش وسیله ایست. شما امروز یک کاری دارید، مثلا تهران شما میرید، اگر خودتون وسیله داشته باشید سوار میشید، اگر نمیرید کرایه میکنید. برای شما اینقدر ارزش داره، برای من چند هزار تومان بدم برم اینجا ماشین سوار شم برم تو تهران. یا نه پول داشتم خریدم این ماشین گذاشتم تو گاراژ منزلمون سوار میشم میرم، این ماشین برای من ارزشمنده چون منو میرسونه به تهران که کار لازم اونجا داره، اون کار لازم برای من اصالت داره. اما سوار شدن و پول دادن و کرایه دادن ارزشش از وسیله است، ابزاری است، خودش ارزش اصیلی نیست. آدمی های زاید این که درباره ارزش ها بحث کردن، بعضی ها معتقدن این سایز خودش ارزش ذاتی داره، همین راست گفتن مثلا خودش ارزش ذاتی داره. چرا نداره؟ میگن دو دوتا چهارتا میشه، چرا میشه گفت دو دوتا یعنی چهارتا، دوتا دوتا یعنی چهارتا، چرا میشه چهارتا، چرا نداره، این ذاتیشه. میگن این اصلا کسایی ذاتن خوب است. چیزی که به کانت نسبت داده میشه که ما یه سلسله ارزش های ذاتی داریم، چند چیزی، همه اونا برمیگرده به اینا و اینا هیچ استثنا نداره، تغییر نداره، زمان، مکان، اقوام تفاوتی رو میکنه، عقل ما اینجور درک میکنه. اما دین اینجوری نیست. مثلا کان تصریح میکنه، میگه در هیچ حالی نباید دروغو گفت. دروغو که ارزش ذاتی داره کلی. اگه میتونید یه جایی ضرری داره دروغ گفتن، حرف نزنید. اما اگه ازتون سوال کردن و خواستید جواب بدید، باید راست بگید. دین میگه نه، بعضی جا دروغ گفتن واجبه. اگر مؤمنی را میخواند بکشند و شما با یک کلمه دروغی میتونید نجاتش بدید، باید اون دروغ رو بگید و اونا نجاتش بدید. تفاوت میکنید. یعنی راست گفتن ارزشش ذاتی نیست، وسیله است. اونی که اینجا مهم است به نسبه حیات اون مؤمنه. و یه سوال دیگه میشه که آیا حیات او هم ارزش ذاتی دارد یا نه حیات او هم نسبت به یه چیز دیگه وسیله هست. دین اینجا همین هم میگه، میگه این حیاتی که شما تو دنیا دارید، این 80 سال 100 سالی که در اختیار شماست، اینجور نیست که این ارزش مطلق داشته باشه. هر جوری زندگی کنید این ارزش داره، اینجور نیست. این وسیله ایست برایش ازش استفاده کنید برای حیات ابدی اون ارزش مطلق داره. هر کاری در اینجا بکنید که برای اونجاتون یعنی زندگی اصلیتون، اصلا این زندگی خودش مقدمه است، ابزاره، اینجا برای خودسازیه، چیزی از این زندگی ارزش داره که به درد اون زندگی بخوره، یعنی زمینه ای باشه که شما رو ببره به کمال اونجا، سعادت اونجا. خودش هیچی، حتی حیاتش از نظر حقوقی، مسائل اجتماعی، تربیت اونها حساب دیگریست. کسی من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فلعز فکرنما قتل ناس جمیعا، اونا مسائل حقوقی و تربیتی و زندگی اجتماعی و قوانینیست برای اداره این عالمه. اما آخرش ما یک کاری بکنیم این انسان بیشتر زنده میمونه، ولی فردا بره هزار تا جنایت بکنه، هزار تا دیگه انسان رو بکشه، واقعا خیلی کار خوبی کردی؟ خب میذاشتیم میمورد دیگه، خب ما که نکشیمش، میذاشتیم خودش میمورد. نه من وظیفه داشته باشم من اینو زنده نگردارم، اون بعدش هر جنایتی میخواد بکنه ربار بود به من نیست، اون خودش اینجوره یا نه؟ اصلا ارزش حیات او به این است که به درد سعادت آخرتش هم خودش و هم دیگران بخوره. این هم اجمالا در بحث‌های گذشته به صورت‌های مختلفی گفته بودیم و حالا بازم یادآوری کردیم، کسانی نبودن اینا شنیده باشند که نتیجه گیری که میخوایم از بحثا بکنیم بر اساس این مقدمات. پس ما یک اختلاف داریم در اینکه آیا ما سرخودیم و مال خودمون هستیم یا یک کسی دیگری هست که اختیار ما دست اوست. اگه سرخودیم خب ما برای خودمون یا خدایی هست، خود یعنی موجود قابل مزاد که اختیارش از خودش رو میخواد این کنه، کسی نمیتونه بهش حرف بزنه. این کار میکنه دوست داره، دلم میخواد، یعنی همین. یکی اینا باید حل کنی. اگه این حل شد ما فهمیدیم که همه هستیمون مال یک کسی دیگریست، اصلا یه هستی آریهیست از ما، باید جوابش بدیم که این نفس رو برای چی کشیدی؟ این کلمه رو برای چی گفتی؟ این نگاه رو برای چی کردی؟ مال تو نبود چشم؟ من داده بودم. باید اونجوری مصرف کنی که من اجازه میدم، مال منه. مگه تو مال تو آریه بدی به دست کسی هر کاری دلش بخواد؟ این کارو میدم فلان استفاده ازش بکنی، استفاده کردی فردا برگرد. اگه ما گفتیم همه هستیمون مال کسی دیگه ایست، ما اصلا مالک ذاتر چیزی از خودمون نداریم. به تعبیر حالا یه مقداری ادبی مانند ما عین فقریم، وجودمون به قول اصطلاح فلسفی عین الربط است، خودمون استقلالی نداریم. تعبیر دینی ترش که قابل فهم برای باشه، مال خودمون نیستیم، حیاتمون مال دیگریست. له ملک السماوات والارض، همه چیز مالو. له ما فی السماوات، یکشم منم، مال او هست. پس بنابراین زندگی ما بخواهیم و نخواهیم، چون مال غیر است یعنی بنده ایم، مملوکیم، زندگی ما ذاتاً بندگی است، بندگی ذاتی بی اختیار، بخواهیم و نخواهیم هست بنده. منتها خدا به انسانها این ویژگی را داده که با اختیار خودشون هم همین راه را انتخاب کنند، بفهمند بندن و کارشون رو بر اساس بندگی تنظیم کنند. و ما خلقت جن والانس الا ليعبدون. مثلا امتی آدمی زاد خصوصی جزشینه، ملائکه هم هستن، گناه هم نمی کنن، لای اصول الله ما امرهون، اما رشدی ندارن، تکاملی ندارن، همونی که از اول خلق شدن تا آخر. هم این انسان است که هر لحظه میتونه ترقی کنه، برسه به جایی که ملائکه هم خادمش بشن. اگه بخواد این راه را بره و فطرتاً میخواد، چون به هر چی برسه قانع نیست، هر چی بهش بدن باز میگه خود دیگه. ثروت کل زمین رو بذار در اختیارش، بریم ببینیم مریخ چیزی پولی اونجا پیدا میشه. و میخواد چیکار کنیم؟ میخوام دیگه، هر چی بیشتر بهت. مال اینه که به هیچ حدی از کمال قانع نیست، خدا اینجور آفریدتش، باید تکامل پیدا کنه. راهش رو نمیدونه چیه. این راهش اول با عقل باید بفهمه که خدایی که او را بر او خلق کرده باید راهش هم نشونش بده. وقتی عقل من نمیرسه به همه جزئیات برنامه ها، ما یه راه دیگه باید بذاره. و اتفاقا شده با معجزه و اینا ثابت کرده که ما یه ارتباطی با یه جای دیگه داریم. ما حسابمون با دیگران تومانی دو عباسی تفاوت میکنه. ما از اینجا وحی میشه بهمون، به دیگران نمیشه. ولی ما هم مثل شما هستیم، بنده این وظیفه ای داریم، باید عمل کنیم. خدا ما را این درک هم بهمون داده که هم خودمون بفهمیم هم به شما بفهمونیم راهتون چیه. انما انا بشر و مثل کن، منم بشری هم مثل شما، وظیفه ای دارم، تکالیفی دارم عمل کنم. اما فرق من با شما اینه که یوحا الی، شما وحی بهتون نمیشه، ما هم یا میشه، اونم خدا لطف کرده. طلبکار نبودیم، خدا بصیرت میدونست که وحی به ما میشه تا هم خودمون بفهمیم چه کنیم هم به شما بفهمونیم. این میشه دین. اول هستی، هر موجودی هستیش مال خودش نیست، همه بنده، همه طالب کمالند، همه که ما میگیم یعنی ما انسان ها. البته قرآن جنم رو به هزار انسان اضافه میکنه، اما خلق طول جن و انس، حالا ما اونا رو درست نمیشناسیم، سر و کاری هم نداریم باشون، نمیدونیم. اما میگه قرآن یک موجودهای دیگه هم هستن شبیه شما، مکلفند اونا، اونا هم لیعبدون خلق شده. ما برای این ارضا این خواسته فطری بود که ای کمال بیشتر میخواهیم، راهش فقط بندگی است. اگه بندگی کنیم چی تو میشه؟ این دنیای خودمون را خدا مدیریت میکنه، به بهترین وجهی تو همین دنیا زندگی میکنیم و بعدش هر قدمی که برمیداریم یک ضریب بی‌نهایت پیدا میکنه. دو رکعت شما نماز بخونید، دو دقیقه خیلی با آب و تاب بخورید، پنج دقیقه یه مزدی بهتون میدن که اون مزد بی‌نهایت باقی است. یعنی پنج دقیقه ضرب در بی‌نهایت. این خاصیت این دینه. هیچ مکتبی، هیچ مکتب فلسفی، هیچ مکتب علمی چنین ادعایی نکرده، اصلا تصوری هم ازش ندارن. حالا تصورش هم دارن، تصدیق بهش ندارن که یک کاری آدم بتونه بکنه محدود، ضریب بی نهایت داشته باشه. چطور میشه؟ لطف خداست، خدا خواسته یه موجودی اگر راه خودش رو صحیح انتخاب کرد، بنا گذاشت اطاعت خدا کرد، خدا اون چنان لطفی بهش میکنه که هر کاری میکند ثوابش بی نهایت ادامه داشته باشه. هر چی از میوه‌های بهشتی میخوره تموم نمیشه. حالا کیفیت ها چقدر تفاوت میکنه اون چون من عقلم اصلا نمیرسه عرض نمیکنم، کیفیت هاش هم مراتبش اونقدر متفاوته که ما تصوری ازش هم نداریم. علی چی میفهمید از نمازش؟ من خیال میکنم اگه تمام عقل ما آدمی زاد و عقلمون رو بزنیم روحه نمیتونیم بفهمیم اونی که علی در نماز درک میکرد چی بود. همین اندازه بود که گاهی تو نخلستان میافتاد مدهوش، نمیفهمی بیانی چی درک میکنه، با کی اونس داره، چه لذتی پیدا میکنه. این حدیث ها من دو سه بار دیگه هم اینجا خوندم، اینم رو گفتم هم که بچه بودم از یکی از علمایی از یاد گرفتم، اصلش از اون شنید. بعد بعضی آقایون گشتن سندش رو نام پیدا کردم، من سندش بلد نبودم، دوباره نقل کردم. مرحوم آشا غلام رضا یزدی بود، بعد از اوتاد بود، این رو منبر میگفت که جونم برای یه روزی فکر کنم، لحجه یزدی داشت استنان، جونم برای یه جایی فکر کن که این خاصیت داره. روایتش میخوند که وقتی مؤمنین رفتن در بهشت، هر کدوم در مقامات خودشون مستقر شدند و مشغول عیشانو شدند، از واج المطهره حور العین، نعمت های مختلف، لهم فیها ما یشتهون، هر چی دلشون میخواست بود، مشغول استفاده بودند. یهو یه نوری میتابد در بهشا که تمام مؤمنین مدهوش میشن از دیدن اون نور و زیباییش. مدتی میگذره، این حور العین و اینا میبینن اینا مدهوش شدن، شوهراشون همسراشون اصلا توجهی دیگه به اینا نمی کنن. پیش خدا شکایت میکنن که خدایا تو ما را برای اینا آفریدی، اینا اینجور مدهوش شدن افتادن، اصلا توجهی به ما ندارن. به اراده خدا اینا به هوش میان، وقتی به هوش میان با هم صحبت میکنن چی بود این نور. بعضی میگن نور جمال الهی بود درخشید، بعضی ها چیزا میگن تا خدا وحی میکنه میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها به روی امیر المؤمنین لبخند زد، از لبخند از زهرا به روی امیر المؤمنین این نور به وجود آمد. این نور همه بهشت ها را و مؤمنین را و اولیاء خدا را اونچنان تحت تأثیر قرار داد که از زیبایی اون همه مدهوش شدند. نوری از لبخند یک بنده از بندگان خدا. ما میتونیم بفهمیم اون مقامش چی بود؟ چطوره که حب علی حسنت لا یضر معها سیئه؟ بالاخره رسیدیم به اینجا که آخرین نتیجه‌ای که میخوایم از این بحث بگیریم اینه که اگه این مقدمات همش از معتقدات ضروری ماست، حالا جزئیات بعضی ها شبند اصراری ندارم بگم از ضروریات، اما اینکه ما یک بعد از مرگمون حیاتی داریم که اون حیات ابدیست، نتیجه کارهای دنیا را اونجا بهمون میدن، هر کار خوبی کرده باشیم پاداشش در بهشت داده میشه و اون باقیست هم فیا خالدون. اگه بخوایم اون کارا بکنیم باید راه دین را انتخاب کنیم. ارزش حقیقی هم این است که کاری بکنیم که به درد اونجا بخوره، اونا دیگه همه ارزش وسیله است. هر کاری دیگه بکنیم برای اینه که موفق بشیم به این که لیاقت دریافت اون رحمت را از خدای متعال پیدا کنیم، همه وسیله است. هیچ کدوم ذاتن نباید دل بهش بست. اما طبعا آدمیزاد ها اینجور نیستن، اول دل به دنیا میبنده، تریدون زینت الحیات دنیا والله یرید الاخر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. هم خیر است از لحاظ کیفیت بهتر است، نمیشه گفت چقدر بهتره، هم ابقاست کم متصلش تا بی نهایت ادامه داره. اما شما اینجور نیست، قناعت میکنم نه حالا امروز بگذاریم تا ببینیم چه میشه. من کان یرید و حرث دنیا نعتیه منها. من هنوز قم نیومده بودم، یه دستخطی از امام دیدم پیش مرحوم آقای وزیر رضوان الله علیه، تو کتابونه وزیری یز هست، امام براش نمیشته بودن شاید 80 سال پیشتر. ایشون خواسته بود از امام که یک یادگاری براش بنویسن، این آیه را نمیشته بودن براش. من کان یرید و حرث دنیا نعتیه منها و ما له فی الاخرت من نصیب. و من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرث. این آیه را امام یادگاری برای مرحوم آقای وزیری منبری معروفی یزمون مسجد جامع و اینها را ایشون اصلا حوزه ای از را ایشون احیا کرد بعد از داستان مرگ اون پهلوی اول. حاصل این است که ما باید اولا شناختمون را نسبت به این مبانی عمیق کنیم، جدی کنیم، یک دستی نگیریم اینا را، یقین پیدا کنیم همه اینها حق است، وحی هم حق است، پیغمبر هم از خودش حرف نمیزنه، این هو الا وحیانی هو. ما هم فقط این بدن نیستیم، یه روحی داریم که دوباره این زنده میماند در عالم برزخ، بعد برمیگردد به بدن و در آخرت دوباره زنده میشه، به اون دیگه باقی سلالبد، نه اینکه بمیریم همه چی تموم شد دوباره خدا از نو خلق کنند، نه، روح ما هست، روح برمیگردد به بدن. ارزش ها هم اینی که دنبالش میگردیم، هی میخوام این چیز بهتر، پایدارتر، ارزشمندتر، قیمتیتر گیرمون بیاد، ارزشمندترین چیزها ارتباط با خداست، اونی که اسمش قرب با خداست. حالا درست هم نمیدونیم قرب یعنی چی، مراتب ده، اولین مرتبه شونه که میبرنش بهش دیگه ایش وقت بیرون نمیره، این اولین مرتبه شونه. اولیای خدا، خود امیرالمومنین تو بهش چی داره، چی بهش میدن، مگه کسی میتونه تصور کنه؟ اون کسی که یه لبخندش همه بهشتی ها رو مدهوش میکنه، میتونیم ما بفهمیم اون خودش چی درک میکنه؟ این راجع به شناختمون، شناختامونو باید سعی کنیم تقویت کنیم. به همین شناخت تقلیدی پدر مادر یاد گرفتیم اکتفا نکنیم، آینده این کافی نیست، شیاطین دارن روز به روز این ایمان رو تضعیف میکنند، هم خودمون باید این ایمانمون رو تقویت کنیم، هم برای بچه هامون فکری کنیم. ما نسبت به اونها او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. ما نسبت به نسل آینده مونم مسئولیت داریم، باید این ایمانی که دستمون اومده به اونا منتقل کنیم. اینا همه در باره شناخت و معرفت و دانستنی هاست. متمم به اون بحث که دیگه این بحث رو آخرین از کنم فصل این بحث قرار میدیم، این بود که این سوالی مطرح کردیم که آیا همه کسانی که میدونن طبق همون دانستشون هم عمل میکنن؟ اون جوابش روشنه که ما که اینجور نیست، خیلی چیزا میدونیم خوبه تنبلی میکنیم عمل نمیکنیم، خیلی چیزا میدونیم بده اما دلمون میخواد هوس میکنیم. چه کنیم اینجور نشیم؟ اون دانستن کافی نیست، ولی هر که میدونه نباید کار بد بکنه. در یک کلمه انبیا که اومدن دو تا وسیله، دو تا هدف داشتن، دو تا مسئولیت داشتن، یکی یعلمهم یکی یزکیهم. غیر از دانستن ما یه برنامه عملی داشته باشیم، خودمون رو بسازیم. چی کنیم؟ یک کاری بکنیم که هرچی میدونیم خوبه عمل کنیم، هرچی میدونیم بده عمل نکنیم. این دانستنش هاش کافی نیست، میدونیم، اقرار میکنیم، بنده اقرار میکنم نزدیک 90 ساله من سنم، نزدیک خیلی چیزا از اول تکلیفم تا به حال میدونستم بده عمل کرده، خدا انشالله بیامرزد. خیلی چیزا الانش هم میدونم خوبه عمل نمی کنم، تنبلی می چی کنم عمل کنم؟ در یک کلمه باید اراده رو تقویت کرد. چی جور اراده میشه تقویت؟ تقویت اراده یعنی ورزش اراده. بدن ما اگه بخواد قوی بشه، عضلاتمون و استخوان‌مندیمون چیکار بکنیم؟ باید تمرین کنیم، یک کاریم تناوب و تداوم داشته باشیم، متناوباً یک کارایی رو باید انجام بدیم اما ادامه داشته. اگه یه جای صبح تا شب بخوابی هیچ حرکت نکنی، هیچ وقت عضلات ما قوی نمیشه، رخوت سوز باد کرده میفته، چاق ممکنه بشیم اما کاری ازمون نمیاد. میرسه به جایی هستند الان که از چاقی از جاشون نمیتونن پاشن، دو قدم نمیتونن راه برن، خوردن و خوابیدن نمیتونن. یه بیماری های سمش از چاقی. برای اینکه آدم سالم باشه در این زندگی، همه مردم میدونن، امروز هم که همه عرض کنم مراکز تربیتی و اینا، رادیو تلویزیون هم دائما از ورزش تعریف میکنن، واقعیتی است، حرکت برای بدن ضرورت داره، نه و روش نمی کنه آدم سست و بیخاصیت میشه. بخواد حرکت کنه باید ورزش کنه. در واقع اون کاری هم که مرتاضی نهند میکنن اونم یه ورزشه. شاید حالا شما همه طور اهل علم هستید، عربی ورزش رو میگن ریاضت. تلویزیون های عربی یا وقتی میگن اخبار ورزشی میگن اخبار ریاضیه. اخبار ریاضی از ریاضیات صحبت نمیشه، چون اخبار ورزشی میگن. ورزش یعنی ریاضت، یعنی ورزش. ریاضیات هم میگن ریاضیات، برای اینکه ورزش ذهنی است، ذهن دائما باید فعالیت کنه، ورزش کنه، قوی بشه، بتونه مسائل بحرانی‌تر حل کنه. از این جهت ریاضیات هم میگن ریاضیات، ولی ریاضت یعنی ورزش. مرتاضین هم که میگن مرتاض، اون از همین ماده ریاضته، یعنی یه ورزشی کردن که به این قدرت رسیدن. مطابق ورزش و ورزش حرکت بدنی نبوده، اون ورزش ذهنی و روحی است. تمرکز، خودشون رو تمرین کردن که بتونن در یه نقطه متمرکز بشن. و حالا بس چیزایی که دارن و بندن بلد نیستم، نرفتم ریاضت بکشم یاد بگیرم اینا، اما اجبالا میدونم روح همه اینا تمرکزه. یاد بگیرن که چجور تمام نیروهاش را در یه نقطه متمرکز کنن. ما اگه بخوایم باید این تمرینان شد. دین یکی از هنرهاش اینه، این تمرینان را به ما یاد داده. صبح همه روزه ما 5 تا تمرین باید انجام بدیم، پیش از طلوع آفتاب، ظهر، نزدیک غروب، پیش عصر، چون قرآن میفرماید قبل الغروب بگم، اول شب، آخر شب. تمرینه متناوباً انجام داد، اما نباید ترک بشه. نمیگه صبح تا شب همش نماز بخون، اما این باید در 5 نوبت باید انجام بدیم، اما ترک نباید بشه. یه روز ترک بشه کارت خرابه. تارک الصلات یه تمرینی سال 1 ماه باید انجام بدیم، روزه گرفتم. ریاضته، یعنی ورزشه. با این تمرین میکنه آدم که ارادهشو در خوردن تقویت کنه، بر خودش مسلط بشه. اینجوری نمیشه هر چی جلوی شو داره رو بخوره. بچه ها هر چی میبینن نمیتونن خودشو بگن، مگر پدر مادر بتونن کنترلشون کنن، ولی بچه اینو میبینه. ما همینطوری چشمون به اینجا میفته، خوشمون میاد نگاه میکنیم، فلان صدایی به خوشمون گوش میدیم، کنترل نداریم. میگه یغضوا من ابصارهم، نگاهتون رو بیاندازید پایین. تمرینه میگه اختیار چشمتو داشته باشی، به هر چیزی گوش ندید، اختیار گوشت رو داشته باشی تا برسه به اونجایی که آدم اختیار ذهنش هم نداشته باشی. چطور؟ وقتی میگه الله اکبر همه چیز یادش میره، تا وقتی میگه السلام علیکم شدنیست. ما نمیتونیم، دلیل این نیست که ما از که چیزهای دیگه هم نمیتونیم، اما این دستورات دینی روح همش ورزشه، تقویت اراده است، برنامه هاییست باید متناوباً و دائماً انجام داد تا اون قدرت روحی و تسلط بر روح بر آدم پیدا بشه. اینجا هم این جمله دیگه هم میگه بود که راحتتون کنم، خیلی معطلتون کنم. در اینجا هم باز بعضی ها افراد تفرید میکن، خیال میکنند آدمیزاد برای این است که فقط اون توجه قلبی پیدا کنه. من دیدم بعضی کسانی که گرایش تصوف و اینا دارن، نمازم که میخونن حرف نمیزنن. دیدم، من تو حرم از تعمیر دیدم، اومده اون نماز میخوند پشت وانی هم تو خمراس میشد، اما چیزی نمیموند تو ذهنش میده. اون که نماز من یاد خداست، توجه به خداست، کار به زبور نداره. ادعاشونه ما هرچی بیشتر توجه خودمون رو تقویت کنیم اون اثرش بیشتره. خود حرف زدن یه خود آدم مشغول میکنه، ذهن آدم متوجه به حرکات میکنه، ما اون هم حرف هم نمیذاریم تا اثرش بیشتر بید. این افراطه. خدا آدمیزاد را فقط روح قرار نداده، روح هست و جسم. روح و جسم در این عالم با هم مرتبطن، روح به وسیله جسم کارش انجام میده. ما همینطور که باید موظفیم روحمون رو تقویت کنیم، باید بدنمونم رو سالم نگه داریم. خدا میتونست به نماز بگه اینجا وایسید شما توجه کنید به خدا و به طرف کعبه نیم ساعت به جای بیرام ساعت، اما میگه نه، باید راست بشید، بلنشید، خمشید، سر روی خود بذارید، حرکت کنید، برای اینکه شما فقط روح تنها نیستید، بدنتونم باید مشارکت داشته باشه در کمال روحتون. با این ابزار خدا شما رو پیش میبره. تنهایی نیست که فقط توجه قلبی بکنیم دیگه به اونا کنیم، نه، جسم رو باید با هم توامن ترقی کنه، سلامتشون هم به هم مربوط. از اون طرف زندگی و فردی و اجتماعی هم همینطور. اگر کسانی رفتن گفتن ما آیاتی هست درباره روایاتی که وقتی بعضی آیات نادر شد، یه عده رفتن اصلا زندگی خودشون رفتن کنار و از همسرشون جدا شدن و فقط به عبادت پرداختن، خبر به پیغمبر اکرم رسید، رسالشون فرمود کی گفته این کارو بکنی؟ من پیغمبر شما هستم، همسر دارم، زندگی دارم، میخورم، میخوابم، شما از من تبعیت کنید، خیال نکنید فقط زندگی فردیتون همون کارتونه. این زندگی این دنیا فرد و جامعه توامن پیش میره. ما همیشه داری که بلدیم اگه زندگی اجتماعی نبودی چودمش یاد نمیگرفتیم. به درد زندگی فردی خودم میخوره اما از اجتماع دارم میگیره، متقابلا تکلیف دارم به اجتماع خدمت کنم، باید هم بگیرم هم به دیگران بدم. از گذشتگان به من رسیده دریافت کردم، به آیندگان باید امانت هست به اونا برسانم. زندگی فردی و اجتماعی توأم است، زندگی بدنی و روحی توأم است، جسم عمل و روح عمل که نیتش باشه اینم توأم. اگر جسم عمل را کاملا دقیق رعایت کنیم اما نیتمون خالص نباشه، ریاکاری باشه، فایده نداره، حتی ممکنه عذاب هم داشته باشه. پس از تفاوت‌های مکتب دینی با مکاتب تربیتی دیگر این است که زندگی جسم و روح را و فرد و اجتماع را و جرم عمل و روحش را همه را با هم مربوط میکنه، به صورت یک فرایند در میاری. از همه چیز استفاده میشه برای یک نقطه و اون قرب خداست. رزقنا الله و یاکم انشاءالله.